الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 سطر 9. ثم انه تفسا اما اورد علی هذا القول من لزوم وجود الکل بدون الجزء و قیام العرض الواحد به امور متعدده و انه بحثمون در اجزای محموله بود. گفتیم که درباره این اجزا که اجزای ذهنی هستند سه قول داریم. یک قول این بود که عین کلند، ماهیتن و وجودن. دوم این بود که ماهیتاً جدای از کلن ولی وجودن به همون وجود کل موجودن. سپم این بود که ماهیتاً و وجودن از کل جدا هستند، هر کدوم ماهیتی دارن جدای از یک دیگر و ماهیتی جدای از کل، و همچنین هر کدوم وجودی دارن مستقل از یک دیگر و مستقل از کل. سلام علیکم. ما از بین این سه قول، قول دوم انتخاب کردیم. میرشد شریف بر قول دوم اشکال کرده بود و ما این اشکال رو داشتیم جواب میدادیم. اشکال میرشد شریف این بود که آیا این وجود واحدی که میخواهد این کل و اجزا رو موجود کند، آیا اجزا رو موجود میکند و کل را، یعنی یک وجود همه اینها رو موجود میکنه، یا این یک وجود فقط کل رو موجود میکنه؟ اگر بگیم این یک وجود همه رو موجود میکنه، لازمش اینه که یک وجود قائم باشه به ماهیات مختلف و این باطله. و اگر بگیم که این وجود فقط کل رو موجود میکنه و اجزا کاری نداره، لازم میاد که کل موجود باشه بدون وجود اجزا، و این هم باطله. پس علیه حال این قول دوم باطله. ما از این اشکال جواب دادیم، جواب دادیم و گفتیم که اشکال اولتون وارد نیست. یعنی اگر بگیم وجود قائم است، اگر بگیم وجود همه این ماهیات جزئیه و کلیه رو موجود کرده، اشکالی پیش نمیاد، زیرا وجود قیام به شیئی ندارد و حلول در شیئی نمی کند. بنابراین اگر چند تا ماهیتی رو که به هم مرتبطند موجود کرده باشه، لازم نمیاد قیام یک وجود به چند ماهیت یا حلول یک وجود در چند ماهیت، چون نه قیامی هست نه حلولی، که این توضیح داده شد. و اگر فرض دوم رو قبول کنیم و بگیم که وجود کل رو موجود کرده، اشکال شما این بود که لازم میاد که اجزا دیگه موجود نباشن، فقط کل موجود باشه. جواب اینه که اجزا این کلند. اگر کل موجوده، به همون وجودم اجزا موجودند. دو شی نداریم که یکیشو موجود کنیم یکی دیگرش موجود نباشه. بلکه این جواب دادیم، وارد این مطلب شدیم که محقق دوانی با اینکه ترکیب رو در مرکبات ذهنی قبول نداره و معتقده که اجزای ذهنیه ساخته ذهن ما هستند و در واقع ما اجزای ذهنیه نداریم، با این که منکر ترکیبه، اینجا قول دوم رو انتخاب کرده که قول دوم صریح در ترکیبه. چون بنابر قول دوم همونطور که عرض کردم، اجزا ماهیتشون جدای از ماهیت کله، وجودشون یکیست. ترکیب در قول دوم اینطوری معنا شد که اجزا ماهیتشون با هم دیگه فرق داره، با کلن فرق داره، ولی وجود همشون یکیه. خب اگه اینطوره، معلوم میشه که مرکب ذهنی واقعا مرکبه. با اینکه دوانی در جاهای مختلف ترکیب ذهنی رو منکر شده، در اینجا قول دوم رو که صریح در ترکیب ذهنی پذیرفته. حالا ما به تعارضی که در کلامش هست کاری نداریم، میخوام کلام او رو به عنوان معید خودمون استفاده کنیم. دو تا اشکالی رو که میسر شریف وارد کرده ایشون جواب میده. الان اول بحث امروز ما تا حالا مطالب گذشته رو تکرار میکرد، میخواد از این دو اشکال جواب بده. دو اشکال رو مرحوم لاهیجی دو مرتبه تکرار میکنه. یک اشکال این بود که کل بدون جز موجود است، یک اشکال این بود که وجود به امور مختلف قائم است یا در امور مختلف حلول کرده، و گفتیم هر دو باطله. پس اشکال این بود که چه شما این وجود واحد رو مربوط کنید به تمام اجزا و کل، و چه مربوط کنید به کل تنها، اشکال بر شما وارده. این دو تا اشکال رو دوانی با یک جواب میده، ثابت میکنه که اجزا متعدد نیستند، واحدند. اگر اجزا واحدند پس معلوم میشه که وجود قیام به واحد پیدا کرده. ما گفتیم وجود اصلا قیام نداره، ایشون بحث رو در قیام مطرح نمی کنه و نمیگه قیامی هست یا نه. سلام علیکم. میگه که وجود اگر هم قائم باشه به شیء واحد قائم، زیرا که همه این اجزا رو به بیانی که خواهیم گفت یکی میکنه، وقت وجود قائم میشه به همین یکی. بعد اشکال دوم هم جواب داده میشه. اشکال دوم این بود که وجود به کل تعلق میگیره و اجزا تعلق نمیگیره. ایشون میگه کل و جز دیگه در واقع یکی هست، و وجود وقتی به کل تعلق بگیره به جز هم تعلق گرفته، چون کل و جز دوتا نیستن، یکی هست. پس تمام زحمتی که میکشه اینه که اجزا رو با کل و همه رو یکی کنه. وقتی همه یکی شدند، این وجود تعلق میگیره به یکی، بنابراین قیام به چند تا پیدا نمیکنه، یک اشکال جواب داده میشه. وقتی تعلق گرفت به کل و اجزا هم تعلق میگیره، بنابراین اینطور نیست که فقط به کل تعلق بگیره به اجزا تعلق نگیره، پس اشکال دوم هم جواب داده میشه. هر دو اشکال جواب میده با این توضیح که اجزا با کل همه با هم یکی هست، اما برای بیان یکی شدن اجزا اینطوری توضیح میده. میگه جنس با فصل تغایری نداره. توجه کنید بحث ما در جزء خارجی نیست، همونطور که اول بحث گفتم بحث در اجزای محموله است. اجزای محموله یعنی اجزای ذهنیه، بحث ما در اجزای ذهنی است. لذا میبینید وقتی میخواد توضیح بده جنس و فصل رو مطرح میکنه، کاری به ماده و صورت نداره، چون بحثش در جزء ذهنی است و جنس و فصل هم جزء ذهنیه. ایشون اینطور میگه، میگه که جنس با فصل تغایر نداره، نه در ذهن نه در خارج. در خارج تغایر نداره، اینو هممون میدونیم که فصل در خارج جدای از جنس نیست. جنس و فصل در خارج به یک وجود موجودن، اما در ذهن چطور تغایر نداره توضیح داده میشه. میفرماید که ما حیوان رو در وقتی که میخواییم فصل رو اجزمی میکنیم لا به شرط در نظر میگیریم، نه به شرط لا. بعد وقتی فصل رو اجزمی میکنیم چیزی به فصل، چیزی به حیوان اضافه نمیشه، بلکه همون حیوانی که قبلا بوده منتها مبهم بوده متحصل میشه. چند تنها اتفاقی که میفته تحصل این حیوانه، نه اینکه چیزی در کنار حیوان قرار بگیره که بگید حیوان یه جز، اونیم یه جز، مجموعه بشه مرکب. اگه حیوان رو به شرط لا در نظر میگرفتید، فصل رو به زمینه میکردید، فصل بیرون از حیوان قرار میگرفت و زمینه به حیوان میشد، اون وقت حیوان میشد یه جز، فصل میشد یه جز دیگه، مجموعشون میشد مرکب. اما شما فصل رو به حیوان لا به شرط زمینه میکنید، نه به حیوان به شرط لا. وقتی فصل به حیوان لا به شرط زمینه شد، حیوان لا به شرطی رو که حالت ابهامی داره از ابهام در میاره و متحصل میکنه. چیزی نیست که در کنار حیوان قرار بگیره، بلکه در داخل حیوان حل میشه، و ما جز همون حیوان متحصل شده چیزی نداریم، یک چیز داریم و اونم حیوان متحصل شده است، نه حیوان به علاوه فصل. بله اگر حیوان به شرط لا بود و فصل رو اضافه میکردید حیوان به علاوه فصل داشتید، اما چون حیوان لا به شرطه، یعنی غیر متحصله، یعنی مبهمه، وقتی فصل شما بهش اضافه میکنید، این اضافه در درون حیوان حل میشه و چیزی در حیوان اضافه نمیکنه جز اینکه ابهامش رو برطرف میکنه. بنابراین حیوان و فصل دوتایی با هم میشن یک موجود. سلام علیکم. حتی در ذهن، در خارج روشنه که یک موجودن، در ذهن با این بیانی که عرض کردیم یک موجود میشن. خب بنابراین ثابت شد که اجزاء ذهنیه در واقع عین همن و هر دو عین کلن. پس ما وقتی که اجزاء ذهنیه داریم و باز همچنین کل داریم، در واقع یک چیز داریم، نه سه چیز، نه این جزء و این جزء و مرکب، بلکه در واقع یک چیز داریم و این یک چیز با یک وجود موجود شده. پس اشکال اولتون هم جواب داده میشه که گفتید لازم میاد قیام وجود به امور متعدد. معلوم شد که ما امور متعدد نداریم، یک امر داریم و وجودم به همون یک امر قائمه. اشکال دومشون هم جواب داده میشه. اشکال دومشون این بود که لازم میاد وجود برای کل باشه و برای اجزا نباشه. با این بیان روشن شد که کل اجزا فرقی ندارن، همشون یکی هستن. پس اگر این وجود برای کل هست، برای اجزا هم هست. که توجه شدید این تیکه اخیر حرف دبانی رو ما هم در جواب آوردیم. در اشکال، در جواب از اشکال اول ما قیام رو منکر شدیم ولی تعدد منکر نشدیم. در جواب از اشکال دوم همین حرف دبانی رو زدیم، گفتیم اگر کل وجود بگیره اجزا هم وجود گرفتن، زیرا کل و جز با هم فرقی ندارند. ولی دبانی دیگه اون بحث قیام رو مطرح نکرده، از اول گفته کل و جز با هم فرق ندارن، همه یک وجودن. اگر همه یک وجودن، هر دو اشکال جواب داده میشه به همین بیانی که عرض کردن. از حرف دبانی هم روشن شد، ایشون هم از هر دو اشکال جواب داده. یک بخش از جوابش عین حرف ماست، بخش دیگرش با حرف ما فرق داره، ولی حرفی نیست که ما مخالف باشیم، قبول داریم حرفشو. منتها ما گفتیم اصلا قیامی نیست، ایشون نمیگه قیام نیست، میگه تعدد نیست. ما هم قبول داریم تعدد نیست، ولی علاوه بر این گفتیم قیامی هم در کار نیست، ایشون بحث رو در قیام نبرده. پس حرفش رو ما قبول داریم، یعنی جواب ایشون رو در هر دو بخش ما قبول داریم. منتها در یه بخش به حرف او تصریح کردیم، در یه بخش دیگه دیدیم نوبت به حرفش نمیرسه. قبل از این که ما ببینیم ماهیات یکی هستند یا چند تا هستند، ما اصلا قیام وجود به ماهیت رو قبول نداریم، چه میخواد به یک ماهیت قائم بشه چه به چند ماهیت. این هم توضیح جواب دبانی. چی جنس و فرز؟ بله، زین اگه بخواد جنس و فصل رو درست کنه، اگر جنس رو به عنوان لابه شرطی ملاحظه کنه، دوتا نمی کنه. اونی که الان شما در ذهن شماست که میگید دوتا میکنه، به شرط لایی تصور میکنه. حیوان رو به شرط لا میگیره، فصل هم بهش تمیمه میکنه، میشه دوتا. اما اگر حیوان رو لابه شرط بگیره، اینو بارها من عرض کردم، حیوان لابه شرط رو ذهن نمیتونه تصور کنه. در خارج که نداریم بماند، ذهنم نمیتونه تصور کنه، چون ذهن مبهم رو تصور نمیکنه. حتما این مبهم رو در ذهن یکی از فصول تصور میکنه. یعنی وقتی بهش میگیم حیوان جنسی، شما الان مراجعه به ذهن خودتون بکنید، ببینید همین تو ذهنتون اتفاق میفته. وقتی میگیم حیوان جنسی، این حیوان رو در ذهن فصل یا فصولی تصور میکنید، خودش تنها تصور نمیشه. اونی که خودش تنها تصور میشه، جسم نامی حساس مترکب الاراده است، که این به شرط لاست. حیوان این چنینی حیوان به شرط لاست، اینو شما تصور میکنید بدون احتیاج به فصل. اما اون جنس رو که میخواد تصور کنید، از فصل ذهنتون غافل نیست، منتها به یه فصل معینی توجه نمیکنه. میگه با هر فصلی میگین حیوان مردد است بین این و این، اون وقتی میگید مردد بین این و اون، اون و اون رو تصور میکنید و بعد حیوان تصور میشه. حیوان جنسی خودش تصور نمیشه، حتی تو ذهنم وجود ذهنی نمیگیره، مگر در ذهن یکی از اون محصلهایش. و اینم بارها من عرض کردم، فصل محصل جنس است در ذهن، نه در خارج. یعنی ذهن، جنس در ذهن تحصل نداره، تحصل این وجود، جنس در ذهن وجود ذهنی نداره. مگر فرض کنارش بیاد. تازه وقتی فرض نماد وجود ذهنی بهش میده، نه وجود خارجی. وجود خارجی احتیاج به وجود خارجی داره یا احتیاج به عوارض مشخصه داره که حالا اون اختلاف بین مشه و صدر است. ولی میخوام عرض کنم فصل به جنس وجود خارجی نمیده، فقط وجود ذهنی میده، نوع درست میکنه. نوع که تو خارج نمیاد، فرد نوع تو خارج میاد. پس نوع جاش تو ذهنه. بنابراین فصل وقتی میاد جنس رو تحصل میده، تحصل ذهنی میده، نه تحصل خارجی. تحصل خارجی یا مال وجود خارجی بنابر قولی، یا مال اون مشخصات بنابر قولی دیگه. فصل دخالت در وجود خارجی نداره. بله، آماده می کند جنس رو که در وجود خارجی پیداش بشه. یعنی بعد از اینکه فصل گره وجود ذهنی بگیره، بعدا عوارض رو بگیره، وجود خارجی بگیره. یعنی پله پله جلو میاد. اون فصل جنس رو که تو ذهن نمیتونه موجود بشه، با دادن با زمینه به جنس آمادش میکنه برای وجود خارجی. ولی بعد از اینکه فصلیت هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، این جنس آماده شده که وجود خارجی پیدا کنه، چون تبدیل شده به نو و نو برای وجود خارجی پیدا کردن نزدیکتر از جنسه. جنس اگه بخواد وجود خارجی پیدا کنه، باید دو تا مرحله بگذرونه، یکی فصل بگیره، یکی هم بیاد مشخصات بگیره. اما نو اون مرحله اولش رو گذرونده. پس فصل جنس رو به وجود خارجی نزدیک میکنه، نه اینکه اون رو موجود خارجی بکنه. اینو بارها عرض کردم. پس اونی که الان در ذهن شما دوتا میبینید، حیوان به شرط لا و فصله. الا حیوان لا به شرط و فصل دوتا دیده نمیشه حتی تو ذهن. این حرف دربانیه. این دیگه جنس نیست. وقتی جلوش میبینیم به شرط لاست. اگه جلوشو بستید و نذاشتید کمالات بعدی رو بگیرید، در همون محدودهی که تصورش کردید قرارش دادید، میشه به شرط لا. یعنی حیوان رو همونطور که عرض کردم، جوهرون، جسمون، نامن، متحرکون به دراده حساس. با این پنجتا قید شما ملاحظه کنید، دیگه اضافه نخواد بکنید. این یه محدوده بسته یه به حیوان به شرط لا رو نشون میده. خودش میشه نو. بله، حیوان به شرط لا میشه نو. احتیاج به فصل نداره، با فصل هم تحصل پیدا نمی کنه. فصل هم بهش بدید بیرونش قرار میده، در درون خودش جاش نمیده. چیزی اضافه میشه، اون چیز اسمش چیه؟ فعلیت. نه، اون فصل اضافه میشه. ولی چی به حیوان اضافه شد؟ تحصل. تحصل که یه جزء خارجی نیست. درست میفرمایید. وقتی که حیوان هیچ کدوم از این فصول رو نداره، وقتی یه فصل رو شما بهش میدین، چی بهش اضافه میکنید؟ تحصل بهش اضافه میکنید. چیزی دیگه اضافه نمیشه که بشه دوتا. اون لامتحصل میشه متحصل. چیزی عوض نمیشه جز این که به قول شما بلغوه بود حالا شد بکفل، به قول ما غیر متحصل بود حالا شد متحصل.
متحصل به این فصل میشه.
بله،
یعنی به این فصل لحاظ میشه.
بله، لحاظ میشه. ولی جدای از اون نیست. جدای از اون نیست. وقتی بخوان جداش کنید، به شرط لاش میکنید. شما تو ذهنتون بلا فاصله به شرط لا میکنید، لحاظ میکنید، دوتا جدا. ولی اگه لا به شرط ملاحظه کنی، این آمده همونطور که عرض کردم تعبیر خوبی بود، آمده تو حیوان حل شده، چیزی نمونده. یعنی شده یه حیوان اینطوری، نه یه حیوان و ناطق، شده حیوان اینچنینی. حیوان اینچنینی باز اون حیوانه، منتها حیوان خاص. این خاص بودن همون تحصل. تحصل چیزی اضافه نمی کنه. شما وقتی که مثلا فرض کنید رقبه رو رقبه مومنه می کنید، چیزی به این عبد اضافه نمیشه. حالا مگر شما ایمان رو بگید یه امر اضافیه، ولی چیزی به این اضافه نمیشه. اینو خاصش کردید، یعنی همین موجود ذهنی شماست. بله، وقتی تحلیل میکنید رقبه میشه، مومنه میشه، دوتا میشه، وقت به شرط لا. اما اگر لا به شرط باشه، نه دوتا نیست، یکیه. البته این مثالی که دادم یه خود مخفی‌تر از اصل ما مسئله. جنس و فقط راحت تر فهمیده میشه تا رقبه و مؤمنین مشکل تر مشتلکیت کرد کارو. همون مثال اول بهتر بود، البته این هم باطل نیست، منتها اون اولی واضح تر. صفحه 112 سطر 9، ثم انه یعنی دوانی تفسا اما اورده علی هذا القول، یا اما اورده علی هذا القول، اورده باشه یعنی ایراد شده، اورده باشه یعنی نیست شریف وارد کرده، ارزش درسته. تفسا خلاصی جست محقق دوانی از اون ایرادی که بر این قول دوم وارد شده. اون ایراد چیه؟ ببینید هر دو ایراد رو پشت سر هم ذکر میکنه، من لزوم یک، قیام الارض دو. این دوتا ایرادی بودن که قبلا ذکر شد. من لزوم وجود الکل بدون الجز، لازم میاد که کل بدون جز موجود باشه، اینو ایراد دوم قرار داده بود میست چریف. گفته بود که اگر شما بگویید که این وجود واحد کل رو موجود میکنه، اشکال ما اینه که لازم میاد کل موجود باشه در حالی که جز موجود نیست. اشکال اولشون بود. و قیام الارض الواحد به امور متعدده، گفت اگر بگویید که این وجود همه اجزا و کل رو با هم موجود میکنه، چون اجزا متعددن کلن با اونا فرق داره، لازم میاد الارض واحد که وجود است به امور متعدده که اجزا و مرکب است قیام داشته باشه. این دو تا اشکال رو بر ما وارد کرد، بر این قول دوم وارد کرد. ما جواب دادیم تمام شد. ولی دوانی تفسا از این دو اشکال به انه، به انه متعلق به تفساست، خلاصی جسته از این دو اشکال به این بیان، که بیان یکیست، هر دو اشکال با همین یک بیان جواب داده میشه. و انه طبیعت الجنس المأخوذ به شرط الفصل لا تغایر الفصل. عبارت ما داره الا تغایر غلطه، لا تغایر درسته. الا داری؟ طبیعت جنسی که مأخوذ است به شرط الفصل، یعنی جنسی که لا به شرط بوده و فصل رو به زمینه کردید، الان همراه با فصله. طبیعت جنس، طبیعت جنس یعنی لا به شرط، طبیعت یعنی لا به شرط. پس طبیعت جنس یعنی جنس به لا به شرط، مأخوذ به شرط فصل یعنی فصلا به زمینه کردید، جنس لا به شرطی داشتید که فصلا به زمینه شد. این لا تغایر الفصل، اصلا این با فصل دوتا نیست. لا تغایر یعنی مغایرت نداره، یعنی دوتا نیست. لا فی الذهن ولا فی الخارج، نه در خارج این چنین جنسی با فصلی که کنارش قرار دادید یا درش حل کردید تغایر داره و دوئیت داره، و نه در ذهن. در خارج دوئیت نداره، اینو همه قبول داره، کسی نگفته جنس و فصل در خارج دوتا. در ذهن تغایر نداره، بیان میکنه فعین الحیوان. البته این فعین الحیوان میتونه بیان برای لافل خارج هم باشه، ولی در برای لافل خارج، اگه ما لافل ذهن رو ثابت کردیم که تغایر نیست، لافل خارج قهرن ثابت میشه. فعین حیوان لا به شرط شی، که همون طبیعت حیوانه. ازن زم الیه ما ینزم و الیه، اگر زمین می شود به این حیوان، آنچه که زمین می شود به این حیوان، این فصول، یعنی فصول عوارض مشخصه به حیوان زمین نمی شه، به نو زمین می شه، نه به حیوان. اونچه که به حیوان زمین می شه فصوله. فا این نما ینزم و الیه، زمین می شود به حیوان، نه اینکه چیزی به حیوان بیفزاید، بلکه من حیث انهو یا عینهو و یا حسلهو، فقط حیوان رو معین می کنه و تحصل می ده، نسبت به حیوان چیزی اضافه نمی کنه. لا من حیث انهو امرون آخر، نه این که اون فصل امر آخری باشد، که یه سلو من همه امرون سالس، که من همه یعنی من جنس و الفصل امر سالس درست بشه، بلکه با زمینه شدن فصل به جنس یک شی درست میشه، همونی که اول بود، منتها اول مبهم بود حالا متحصل شد. اینطور نیست که چیز دیگری به حیوان اضافه شود و مجموعه سالسی درست کند غیر از اون دوتا.
تو
ذهن دوتاست به شرط لا تصور میکنید،
دوتا مفهوم ما داریم،
دوتا مفهوم به شرط لا تصور میشه. اون وقتی که شما دارین تصور میکنید دوتاش میکنید، به شرط لا گرفتیدش، و متوجه نشدید که به شرط لا گرفتی. لا به شرط بگیرید یکیه، تو ذهنتون هم یکیه.
شما همین که این جنس رو فرض میکنیم یعنی که
میتونیم جنس رو لحاظ میکنیم جدا، فصل هم لحاظ میکنیم جدا، هر دو به شرط لا کناره هم. دقت بکنید یعنی تو ذهنتون دارید همین کارو میکنید، منتها تحمیل میکنید بر خودتون که من لا به شرط تصور کردم. لا به شرط تصور نکرد. لا به شرط تصور اصلا خود معنی لا به شرط روشنه. این میاد تحصل میده به حیوان، نه حیوان کنار حیوان قرار میگیره و دو چیز درست میشه، همون حیوان متحصل میشه، همون بالقوه است الفه میشه. بالقوه که وقتی الفه میشه دوتا که نمیشه، که اگه بسیط باشه مرکب نمیشه. پس معلوم میشه تحصل دادن چیزی اضافه نمیکنه. پس فصل هم چیزی به حیوان اضافه نمی کنه. اگه شما دوتا گرفتید حتما به شرط لا تصور کردید. کما صرح به شیخ و فشتفا فل وجود، فل وجود انما یعرض هما. از اینجا میخواد جواب هر دو اشکال رو بده. تا حالا سعی کرد که دوتا جزء ذهنی رو در خارج ذهن یکی کنه. حالا که جزء ذهنی رو یکی کرد، حالا میخواد جواب دو اشکال رو بده. فل وجود انما یعرض هما من حیث الوحده. وجود عارض این دو جزء میشه از جهت این که واحدن. پس وجود قائم به امور متعدد نمیشه، عارض بر امور متعدد نمیشه، عارض بر این امور میشه بعد من حیث الوحده، یعنی عارض بر یک امر میشه. و از طرفی اگر کل رو این وجود کل رو موجود کرد، جز رو هم موجود میکنه، چون کل با جز که تفاوت نداره. قرار شد که کل امر ثالث نباشه، همون باشه، همون قبلی باشه. لا من حیث هما اثنان، نه که وجود عارض بشود بر این دو جز از این جهت که این دو جز اثنانن، یا بر جز و کل عارض بشود از این جهت که اینا ستان. نه بر دوتا عارض میشه نه بر ستا، فقط بر یکی عارض میشه. و اگر فقط بر یکی عارض میشه، پس عروض بر یک ماهیت دارد، نه عروض بر چند ماهیت. تا شما اشکال کنید. همچنین اگر کل موجود کرد، جز هم که چیز غیر از کل نیست، او را موجود میکنه. نه کل موجود شود بدون وجود اجزا، که چنان چه شما اشکال دیگری تون بود. حاضا یعنی خواستم. خب تمام شد. ما سه تا قول رو در مسئله ذکر کردیم و از این سه تا قول دیدید که میستر شریف قول اول انتخاب کرد و نسبت داد به محققین و ما گفتیم که این قول درست نیست و اینم هست که محققین هم چیزی بزنن. بعد خودمون قول دوم انتخاب کردیم و بعدم گفتیم دوانی هم قول دوم انتخاب کرده. قول سوم قائلی تقریبا نداشت. میستر شریف قبل از این که وارد نقل این سه قول بشه، یک قولی رو از سمرقندی در کتاب دستاس نقل کرده بود. اولی که وارد کلام میستر شریف شدیم قول سمرقندی رو خوندیم، بعد میستر شریف بقیه اقوال و غیر قول سمرقندی رو، بقیه اقوال رو جمع کرد، گفت همه اقوال میشه در سه قول خلاصه کرد. بعد سه قول رو گفت و بر همش اشکال کرد و خودش قول اول انتخاب کرد. بعد ما گفتیم که حرف میستر شریف باطله، قول دوم درسته. حالا میخوام ببینیم اون قول اولی که قبل از این سه قول کرد داخل در یکی از این سه قوله یا نه قول چهارمیست. حالا میخوام حدود یه صفحه همین بحث رو مطرح کنیم که اون قول اولی که ایشون ذکر کرده قولیست جدایی از این سه قولی که بعدم ذکر کرده یا یکی از اون سه قوله. اون قول من ناچارم دوباره نقل کنم و تمام خصوصیاتش رو عرض کنم، چون این یک صفحه که ما میخونیم دقت کامل میخواد که چطوری ایشون این قول رو تشریح میکنه. قول سمرقندی رو چطوری تشریح میکنه و با یک قرینه میگه قول اول و دوم نیست، با قرینه دوم میگه قول سوم نیست، پس از هر سه قول بیرونش میکنه. بعد در میستر شریف اشکال میکنه که اصلا تو وقتی که بر این قول سمرقندی داشتی اشکال میکردی مردد کردی، گفتی اگه اینو اراده کردی اشکالت این است و اگر اونو اراده کردی اشکالت آن است، تردید انداختی، اصلا جای تردید نیست. اون احتمال اولی رو که تو دادی اصلا این قول سماقدی احتمال نمیده. بنابراین تو در اشکال باید یک اشکال صاف میکردی، تردید نمیکردی. بعد که اشکال بر میست شریف تمام میشه، میگه حالا با قطع نظر از این که حرف میست شریف درست یا غلط، بنابر شق اول، شق اول تردید، این قول یکی از سه قول است، و بنابر شق دوم که ما معتقدیم این قول به شق دوم اشاره داره، این قول در هیچ یک از سه قول داخل نیست. خب اگر در هیچ یک از سه قول داخل نیست، چنانچه شما و انتخابتون همینه، تو میگید شق دومی که میست شریف گفته درسته، و میگید بنابر شق دومم هم این قول قول چهارمه. اگر قول چهارمه چرا میست شریف سه قول حساب شد، مسئله رو دارای سه قول قرار داد نه دارای چهار قول؟ جواب اینه که این قول انقدر بی‌ارزشه که بهش اعتماد نکرد. این کلیه صفه است، کلیه صفه. این ربکاری که لاهیجی میکنه اینه، ابتدا بیان میکنه که اون قول در هیچ یک از سه قول داخل نیست، با یک قرینه ثابت میکنه که در قول اول و دوم داخل نیست، با قرینه دیگر ثابت میکنه که در قول سوم داخل نیست، و بعد نتیجه میگیره که تردیدی که میستشاری در اشکال بر این سمرغندی داشت تردید باطلیه. یک اشکال باید میکرد، نه اینکه میگفت اگر این اراده کردی اشکالت اینه و اگر اون اراده کردی اشکالت اونه. اولی رو سمرغندی نمیتونه اراده کنه. بعد با قطع نظر از این اشکال که بر میستر شریف میکنه، میگه اگر اولی رو سمرغندی اراده کرده باشه، این قولش داخل در یکی از سه قوله. اگر دومی رو اراده کرده باشه که ما همین اعتقاد داریم، قولش در هیچ یک از سه قول داخل نیست، منتها به خاطر اینکه اهمیت نداره جداش موزه نشده. و میستر شریف گفته در مسئله فقط سه قول داریم نمیشته. این فهرست مطلبه که فهرست باید در ذهنتون باشه که من چطوری با که وارد بحث میشیم مطلب روشن بشه. بله بله، حالا اون حدثم باید بعدا جواب داده بشه که ما گفتیم سه تا قول داریم، لا مزید علیه، سه احتماله که لا مزید علیه ها، و احتمال دیگری هم سمرغندی اضافه کرده. چگونه شما با این که گفتید سه احتمال بیشتر نداریم، الان احتمال سمرغندی رو جدا از این سه تا میشمارید؟ حالا بذارید بحث تمام بشه، یادآوری بکنید، من عرض کنم ممکنه یادم بره، حالا یادآوری کنید آخر بحث عرض کنم که چطور با این حد سازگار. الان اگه حرف بزنم مطلب روشن نمیشه، چون معلوم نیست چی میخوام بگم. جواب از اشکال دومش که پذیرفت بله، که کل وجودی جز نداره. اون اشکال اولم عرض کردم، حرف اولش هم جواب اولشو لاهیجی نگفت. جوابی که لاهیجی گفت این بود که وجود قیام به چیزی نداره، ولی این که این اجزا همه عین همند، این رو لاهیجی قبول داره، منتها ذهنن فرق میکنند، اونو باید ملاحظه کرد ببینیم لاهیجی در اینجا موافق با دوانی هست یا نه.
احتمال دوم بالاخرهشو میپذیرن که مفاهیم مختلف هستن، رابطه کسی به امور مختلف ماهیتی این تطبیق از توضیح که دوانده نه در خارج هست نه در ذهن هست. احتمال دوم بر این خیلی میشه که بالاخره مفاهیم متعدده میباشه.
بله، مفاهیم متعدده، یعنی قول دوم این بود که لاهیجی نقل کرد، مثل شریف هم نقل کرد، قول دوم این بود که مفاهیم اجزا با هم مختلف، مفاهیم اجزا با کل هم مختلف، ولی همشون به یک وجود موجود. اما مرحوم دوانی آمد این بحث رو مطرح کرد که جنس لا به شرط با فصل رو ملاحظه کرد، مفاهیم رو مختلف نگرفت، یعنی کاری کرد که اصلا جزئی درست نشه. ما وقتی مفاهیم رو متعدد گرفتیم جز درست کردیم، ما جز درست کردیم. اگر بخواهید مثل دوانی حرف بزنید جز و کل درست نمیشه، فقط اعتبار جزه. ولی اگر بخواد مثل لاهیجی حرف بزنید، لاهیجی جز و کل درست میکنه، اون منافات نداره، لاهیجه داره به شرط لا تصور میکنه. الله حرف دبانی درسته، یعنی جنس و فصل دوتا نیستند، حتی در ذهن هم دوتا نیستند، مگر دوتا تصور کنید. وقتی دوتا تصور کردید دوتا مفهوم درست میشه. لاهیجه هم همینو گفتی، گفت دوتا مفهوم داریم، دوتا ماهیت داریم. وقتی حیوان با ناطق دوتا ماهیته که اینو به شرط لا، اونم به شرط لا ملاحظه کنید، ولی اگه این دوتا در هم ادغام کنی بشه یک ماهیت، دیگه دوتا نیستش که. دبوانی داره این دوتا رو یکی میکنه، یعنی لا به شرط لحاظ میکنه. لا هیچ این کار نکرد.
دوستان نمیتونیم این که این آره تحق و دبوانی بر اساس با حرف مستانی هست، یعنی چون یه حرفی که داره صورت موضوع به طور کل
احتمال ثانی یعنی چی؟
این هم که تو در خواهی نه در ذهن هم اتون امور متعدد نداریم طوری که اینشون تفصیل داره.
در این فرضی که ایشون میکنه بله نداریم. میگه جنس لا به شرط بگیر، فصل جنس لا به شرطی که الان شرط فصل روش زمیمه شده. ببین چیه جنس لا به شرط؟ طبیعت. نمیگه جنس لا به شرط، میگه طبیعت جنس. فرق نمی کنه طبیعت جنس هم جنس لا به شرطه. طبیعت جنس رو به شرط فصل بگیر، یعنی این به طبیعت جنس فصل رو اضافه کن، ببین مجموعه چی میشه. آیا شما سه چیز دارید یا یک چیز به نام انسان؟ سه چیز ندارید، یک چیز به نام انسان.
آقا جوابی که شما میده از جنس و فصل رفت میشه، اگر شما ماشی و زاهی که اینا باشه اینا بیتونی میتونه جواب بده دوانی؟ این جوابی که میده
دوانی متوجه موضع بحث بوده، مثل شما غافل نشده. دوانی میدونه که بحث ما در اجزای داخل است، در عوارض، در اشیایی که داخل در مرکب باشن، ماشی و زاهی که خارج از مرکب از اصلا بحث ما بیرونه. اصلا بحثی که نیست شریف مطرح کرده از قول سمرقندی گرفته تا اون آخر در اجزا بود، یعنی در ذاتیات بود، نه در عوارض خارجی. گفتیم بحث ما در اجزای محموله است. اجزای محموله یعنی جنس و فصل یا غیر جنس و فصل، شما چیزیه ندارید. این که میبینید دبانی بحث رو برده روی جنس و فصل، به خاطر اینکه موضوع بحث ما این بوده. شما الان دارید از بحث خارج میشید که میگید در ماشیزایی چی میگید؟ ماشیزایی که موضوع بحث ما نیستن. ماشیزایی هم ماهیتشون جدای از انسانه، هم وجودشون وجود عرضی و جدای از وجود انسانه، اونی که همه ما قبول داریم. بحث امور خارج از ذات نداریم، بحث ما مربوط به امر داخل در ذاته. این توجه داشته باشید، از بحث بیرون نریم. اون وقت هم که میخوندم اینو تذکر دادم. خب من باید کلام سمرقندی رو دوباره نقل کنم تا بتونیم بحث رو توضیح بدیم. سمرقندی در اجزای محموله ترکیب رو قبول کرد، منتها به این صورت. اول گفتش که ما در خارج فقط انسان رو داریم، مثلا فقط انسان رو داریم، چند تا چیز نداریم. اما چطوری می شود که این انسان دارای اجزایی می شود و دارای عوارضی؟ بیان کرد که ما در انسان چیزهایی رو می بینیم که حاصل شدند، چیزهایی می بینیم که حاصل شدند. این حاصل شدن مهمه، بعدا ازش استفاده می کنیم. قد حصل له معانن، عبارت سمرقندی این بود که بعدا از این حصله استفاده خواهیم کرد. چیزهایی براش حاصل شدند، ما اون چیزها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یک دسته مطبوعاتند، یک دسته توابع. مثلا جوهریت قابل ابعاد ثلاثه بودند که جسمیته، و ازدیاد در اقطار ثلاثه که نموه، حس و حرکت بالاراده و نطق، اینا مطبوعند. ذهک و مشی و کتابت و امثال ذلک تابعند. ما اون مطبوعات رو ذاتیات می نامیم، اون توابع رو عرضیات. بعدم گفت یک امر از امور مهمی که در فلسفه هست تشخیص ذاتیات و عرضیات، با این بیان من این امر مهم حل شد و معلوم شد که چطوری ذاتیات رو بشناسید و چطوری عرضیات رو بشناسید. این تمام حرف ایشون بود، البته با تفاصیلی که داده شد. میستر شریف اشکال کرد. اشکال میستر شریف توجه کنید، اشکالش هم باید توضیح داده بشه. گفت در این امور مطبوعه اصلا به توابع کار نداریم، در امور مطبوعه مثل استقنای از موضوع که ازش تعبیر به جوهریت میکنیم، مثل قابلیت عباد سلاسه که ازش تعبیر به جسیت میکنیم و ها که از اون بقیه، در این امور مطبوع شما چه نظر دارید؟ آیا اینها رو داخل در ذات انسان میبینید یا خارج؟ تردیدی که میسر شریف کرد این بود، اما اینها داخلند و اما اینا خارجند. اگر بگید داخلند این اشکال بر شما وارد میشه، اگر بگید خارجند همون اشکال به طریق اولا بر شما وارد میشه. یادتون هست مطلبی که گفته شد؟ اشکالی که کرد این بود، من اشکالم باید اشاره کنم. گفت اگر بگید این اجزا، این امور مطبوعه داخل در انسانند، با توجه به این که این امور وجودن از هم جدان متمایز در وجودند، یعنی جوهریت در ذهنتون یک وجود دارد، جسمیت وجود دیگر دارد، نامی بودن وجود دیگر و هاکزا، وجود خارجیشون رو کار نداریم ولی وجود ذهنی متعدد دارند، با توجه به این که وجود ذهنیشون متعدده، لازم میاد این امور داخل در ذات متمایز فل وجود باشند. این تیکه مهمه، دوباره تکرارش میکنم. اگر شما مرادتون از این اجزایمت، از این امور مطبوعه اموری باشد داخل در ذات، در ذات شی، یعنی ذات انسان مثلا، با توجه به این که این امور مطبوعه مفهومن از هم جدان، یعنی ذهنن هر کدوم به وجود جدایی موجودند، با توجه به این لازم میاد که انسان مشتمل باشد ذاتش، نه بیرون ذاتش، ذاتش مشتمل باشد بر امور متمایز فی الوجود. یه بی نداره که بیرون از ذات اموری باشد متمایز فی الوجود، اما در درون ذات اموری باشد متمایز فی الوجود غلط. و اگر مراد، بعدم توضیح داد که چرا غلطه، اون رو من اشاره نمی کنم چون در این بحثمون احتیاج به تکرارش نیست. بعدم گفت اگر این امور مطبوعه رو خارج از ذات انسان قرار بدید، فکذالک به طریق اولا، یعنی باز لازم میاد که این امور متمایز فی الوجود باشن به طریق اولا، چون دیگه محضور در وقتی که داخلن همه جمعن توی یک مجموعه، اما وقتی خارج باشن اجتماعی نداشته باشن تمایز در وجودشون هیچ مشکلی نداره، به طریق اولا تمایز در وجود خواهند داشت. این اشکال میسر شریف بود و تردیدی که عرض کردیم. اگر اراده کردید که این امور مطبوعه داخل در ذاتند، لازم میاد که اینها متمایز فی الوجود باشند، داخل در ذات باشند و متمایز فی الوجود. و اگر گفتید اینها خارج از ذاتند، بازم لازم میاد که خارج از ذات باشند و متمایز فی الوجود. حالا این تمام مطلبی بود که ما در گذشته گفتیم، خلاصش نفت کردن. همین مقدار خلاصه هم احتیاج داریم، بیش از اینش دیگه احتیاجی نیست. بیش از این اگه بخواد دوباره باید خودتون مراجعه کنید. حالا مرحوم لاهیجی می فرماید که این معانی مستطبعه، معانی مستطبعه همون امور مطبوعه هستند، همونه که ازش طبیعی که این به جوهریت و جسمیت و نامیت و بقیه، نه مثل ذهن و مش و اینا، اونا امور خارجند، اونا امور تابعه هستند، مطبوعه نیستند یا مستطفعه نیستند. مستطفعه هر چیز یعنی مطبوعه. می فرماید این امور مطبوعه رو شما گفتید در خارج حاصل می شود. هم از عبارت خودتون به دست آمد، از عبارت خود سمرقندی به دست آمد که این امور در خارج حاصل می شوند، هم این که از اشکال میرشد شریف بر سمرقندی این مطلب به دست آمد، که ایشونم طوری عمل کرده بود و بیانی که عرض می کنم که این امور خارج باشد. توجه کنید منظور از خارج در اینجا خارج از ذهن نیست، چون این امور چه تابعش چه متبوعش داخل در ذهن سلام کن خارج از ذهن نیست، چه تابعش چه متبوعش، بلکه مراد از خارج خارج از ذاته. این مهمه ها، که مهمه که مراد از خارجی که در این عبارت میاد خارج از ذاته. یعنی شما یا سمرقندی این امور متبوعه رو خارج از ذات قرار دادی، نه خارج از ذهن، یعنی در خارج، یعنی در جهان خارج. او این اجزا رو اجزا ذهنی قرار میده، اجزا ذهنی که وجود خارجی نداره، ماده و صورت وجود خارجی داره، اجزا ذهنی وجود ذهنی داره. پس منظور از خارج، خارج از ذهن نیست، او قبول داره که این امور در ذهنه، بلکه مراد از خارج خارج از ذات. پاورقی چنان به این مطلب اشاره کرده، پاورقی مال ملا اسماعیل مون تا اینجا امضا نشده، اون چاپای قدیم این مطلب رو داره که تاکید میکنه مراد از خارج خارج از ذاته نه خارج از ذهن. خب این شما این امور مطبوعه رو خارج از ذات قرار دادید. دو تا قرینه بر مطلب بر این ادعای ما هست، یک قرینه در کلام خودتونه، یک قرینه در کلام میرشد شریفه که این چنین از کلام شما فهمیده. اما قرینه که در کلام خودتونه و تعبیر به حسله است، حسله یعنی عبارتتون اینجور بود: کل انسان قد حسل له معانن، انسان که حاصل شده برای او معانی. حاصل شده یعنی چی؟ یعنی این که در ذاتش نیست، و الا اگر در ذات انسان بود که نمی گفتیم حسله، از اول داشت. موجودی که چیزی رو بعدن به دست می آورد بهش میگیم حسله، با اون چیز نسبت میدیم حسله رو، ولی اگر یه چیزی از اول تکون این شی همراهش بود که نمیگیم حصل لهو. ما نطقو نمیگیم که حصل للانسان، حیوانیتو که نمیگیم حصل للانسان. تعبیر به حصل نشون میده که این ذاتو داشتی، بعدن چیزی براش حاصل شد. خب این چیزی که بعدن حاصل میشه باید خارج از ذات باشه، نه خارج از ذهن. از کردم دوباره، باید خارج از ذات باشه. پس شما این معانی مطبوعه رو خارج از ذات گرفتید به قرینه تعبیر به حصله که کردید، گفتید حصله له معانی. حصله یعنی انسانی داریم براش معانی حاصل می شود، معانی حاصل می شود یعنی معانی بعد از تحقق ذات براش حاصل میشه، پس درون ذاتش وارد نمیشه، بیرون ذات میمونه. بنابراین شما این معانی رو با تعبیر کردن به حصله خارج از ذات قرار دادید. این یک قرینه. قرینه دوم، قرینه دوم کلام میرشد شریفه که گفت اگر تو این امور مطبوعه رو به سمرقندی گفت اگر این امور مطبوعه رو تو داخل در ذات بگیری، با توجه به اینکه این امور مطبوعه مفاهیمشون از هم جداست، کان مرکبن، کان شیء یعنی مثل انسان، مرکبن من اجزاء متمایزت فی الوجود، مرکب دانستی اینها رو از اجزاء متمایز فی الوجود. متمایز فی الوجود یعنی چی؟ اجزاء ذهنی که متمایز در وجود نیستن، اجزای داخلی، اجزای داخلی که متمایز در وجود نیستن، اجزای خارجی هم که متمایز در وجود هم، و اصلا اسمشون اجزا نیست. اجزا که گفتیم بهشون تسامحا گفتیم. کلام میرشد شریف هم که ملزم میکنه سمرقندی رو به این که این اجزا رو اجزای متمایز فل وجود بگیرن، او هم فهمیده که این اموره که مطبوعه هستن باید خارج از ذات باشن. تمایز در وجود اقتضا میکنه که این امور خارج از ذات باشن، اگه داخل ذات باشن که همون ذات شیئا، تمایز در وجود ندارن، نه تمایز در وجود بین خودشونه، نه تمایز در وجود بین خودشون با اون کله. تمایز در وجود نشون میده که این امور خارج از ذات هست. پس شما به دو قرینه این امور مطبوعه رو خارج از ذات گرفتید. سمرقندی به دو قرینه امور خارجه رو، امور مطبوعه رو خارج از ذات گرفت. یک قرینه در کلام خودش بود، یک قرینه در کلام میرشد شریف. خب حالا که معلوم شد که این امور مطبوعه خارج ذاتند، میگیم که قول سمرقندی نه با اون قول اول از سه قول و نه با قول دوم از سه قول با هیچ کدوم موافق نیست. چون قول اول میگفت این اجزا ماهیتن، دقت کنید، اجزا ماهیتن این کلند، قول اول اینو میگفت. قول دوم میگفت ماهیتن این کل نیستن ولی وجودن این کلند. الان با توجه به این که سمرقندی اون امور مطبوعه رو خارج از ذات میبره، اون امور مطبوعه هم ماهیتاً غیر کل میشن هم وجوداً غیر کل میشن. وقتی ماهیتاً غیر کل شدن، قول سمرقندی با قول اول یکی نمیشه، چون در قول اول اجزا ماهیتاً با کل یکیه. وقتی وجوداً این اجزا با کل دوتا شدند، چنانچه از حرف سمرقندی برمیاد که تمایز در وجود دارن، پس با قول دوم که می گفت اجزا و کل تمایز در وجود ندارن بلکه همشون به یک وجود موجودن، یکی نمیشه. پس قول سمرقندی نه با قول اول سازگار نه با قول دوم. با قول اول سازگار نیست، چون این امور رو متمایز فلماهیت ول وجود می دانند، این امور مطبوعه رو، در حالی که قول اول این امور رو نه متمایز فل وجود می دونه نه متمایز فلماهیت. پس قول سمرقندی قول اول نیست. قول سمرقندی قول دوم هم نیست، چون قول دوم این اجزا رو و کل رو متمایز فعل ماهیت نمیدونه ولی متمایز فعل وجود، بله متمایز فعل ماهیت میدونه ولی متمایز فعل وجود نمیدونه، در حالی که سمرقندی این اجزا رو هم متمایز فعل ماهیت دونست هم متمایز فعل وجود دونست. پس قول سمرقندی نه با قول اول سازگار نه با قول دوم. این یک قرینه بود در کلام ایشون که قولش رو از قول اول و دوم جدا میکرد. قرینه دیگری هم داره که قولش رو از قول سوم جدا میکنه که اونو بعدم باید بخونیم. ثم ان الظاهر ان القول الذي ذكره المحقق الشريف اولا، اونی که محقق شریف اولا ذکر، اولا این قبل از پرداختن به اون سه قولی که میگفت همه اقوال رو جمع کرده، قبل از پرداخته به او اولا این قول رو نقل کرد در صفحه 107. گفت فمنهم من قال انه لا معنى للترکیب من الاجزاء المحموله تا آخر، که اشاره داشت به قول سمرقندی در کتاب قصاص که من عرض کردم قبلا. این قولی که اولا ذکر لیس به واحد من هذه الاقوال ثلاثه، هیچ یکی از اقوال ثلاثه نیست. توجه کنید در این صفحه و همچنین تقریبا صفحه بعد پاورقی هایی که نوشته احتمالا همش درسته، پاورقی که این دو صفحه آمده همش درسته، تمام پاورقی به جز یکی دو تاش توی چاپ قدیم هست، مال خود مصحح نیست، یکی دو تا ضمیر برگردوندن مال مصحح، و تقریبا همه پاورقی ها درسته. دیگه من لازم نباشه پاورقی ها رو بخونم، خودتون بعدا ملاحظه میکنید. لأنه، چرا هیچ یکی از این سه قول نیست، قول اول یعنی قول سمرقندی با هیچ یکی از این سه قول جور نیست. لأنه حیث تبر فیه حصول تلک المعانی، این یه حیث است، یه حیث هم چاپن خط بد میاد، و حیث قال لا من رو تکیب، چون این طور است با قول اول و دوم جور نیست، و چون اون طور است که بعدن میگیم با قول سوم جور نیست، پس با هیچ یک از سه قول جور نیست، بنابراین داخل در هیچ کنون از سه قول نیست. لأنه حیث اعتبره، چون سمرقندی اعتبار کرده فیه در این قولش، یا حیث اعتبره فیه، چون در این قول اعتبار شده حصول تلک المعان المستطعه فی الخارج، فی الخارج متعلق به حصوله، معانی مستطبعه عرض کردم یعنی معانی مطبوعه، یعنی امور مطبوعه همونه که سمرقندی جزء ذاتیات قرارش میداد. چون ادعا اعتبار شده که این معانی مطبوعه در خارج حاصل باشد، در خارج یعنی خارج ذات نه خارج ذهن، شما هول متبادر، چنانچه از خود کلام سمرقندی همین مطلب تبادر میکنه، چون کلام سمرقندی اینه که حصل له، کلام این کلمه حصل له ازش تبادر میکنه که این معانی باید خارج از ذات باشن و الا تعبیر به حسله جا نداشت. کما هو المتبادر، این یه قرینه، قرینه دوم، و یدل علیه، این یدل علیه نبا سرخط نوشته بشه، و یدل علیه دلالت میکند بر این که بر این حصول، یعنی بر این که تلک المعانی حاصل فی الخارجند، دلالت میکند آنچه را که عب طلبهی، آنچه را که ابطال کرد میرسد شریف به توسط آن چیز، شق اول را منت تردید، که تردید من از خارج از کردم. تردید این بود که یا این که این امور رو داخل میدونید یا این امور رو خارج میدونید. این تردید رو ایشون گفت. شق اول از تردید فی البحث علیه، فی البحث علیه یعنی اونجایی که میرسد شریف گفت و فیه بحثون، میخواست بحث کند علیه، یعنی بر علیه سمرقندی میخواست بحث کنه و اشکال کنه، یعنی در اشکالی که بر سمرقندی کرد تردید کرد و در اون تردید دو تا شق آورد. شق اولش محضورش این بود، من بیان برای مای معطل است، یعنی محضور شق اول رو بیان میکنه. محضور شق اول این بود که لازم میاد کون این مرکب، کون اون شی که مرکب است، مرکب باشد من اجزایی که متمایز فی الوجودند. فلا یمکن جواب حیثوس، حیث اعتبر فیه فلان فلا یمکن ان یکون به واحد من القولین الاولین، ممکن نیست قول سمرقندی یکی از دو قول اول باشد، یعنی قول اول و دوم نمیتونه باشه. چرا؟ چون بنابر اون کلمه حسله که گفت اینا رو متمایز در ماهیت ندید، متمایز در ماهیت دید. پس با قول اولی که این اجزا رو متمایز در ماهیت نمیبینند مخالفت داره. با این برداشتی که میرشد شریف گفت که گفت لازم کن و مرکب من اجزای متمایز هستن فی الوجود، سمرقندی اون اجزا رو متمایز فی الوجود دید، در حالی که قول دوم اجزا رو متمایز فی الوجود ندید، پس بنابراین قول ایشون با قول دوم سازگار نیست. فلا یمکن که این قول سمرقندی به واحد من قولین اولین باشه، نه قول اول میتونه باشه و نه قول دوم به بیانی که گفتیم. با قرینه دیگری هم بیان میکنیم انشالله که قول سوم هم نمیتونه باشه. این انشالله در جلسه آینده خواهیم گفت.